شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در برای برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف عادتهای ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که عنعنه‌های ما ما را می‌کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و عنعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانونها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که عنعنه های ما ما را میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیاد جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین عنعنه های ما ما را میکشند. این را شوخی آمیز و با خنده میگفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
پسیب بلشوه تشکر زیاد ایلینا بریسوه از دانشگاه منچستر با ما در باره سنت و عنعنه های تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر زیاد ایلینا برای وقت شما.
رحمتی کلون.
داستان به حرکت ولی بالا و سرشار پیام در شهرک روگویل ایالت مریلند در نزدیکی پایتخت آمریکا بخشیده به زنان مبارز ایران نمایشگاه باز شد. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می‌دهم. Дастони Руба Боло дар намоишгоҳе дар наздикии Вашингтон ба маърази тамошо гузошта шуданд. Ҳарчанд ин дастон хомӯшанд, вале паёми устуворе доранд. Ҳар кадоми онҳо номи яке аз садҳо қурбонии Эронро дорад, ки барои ширкат дар тазоҳуроте дар пай марги Маҳсо Амини кушта шуданд. Маҳсо як зани 22 солаи курд буд, ки моҳи сентябри соли 2022 баъди дастгир шуданаш дар боздоштгоҳ ба ҳалокат расид. Пулиси ахлоқии Эрон ӯро ба риоя накардани ҳиҷоб айбдор карда буд. Марги ӯ, ки боиси эътирозҳои оммавӣ дар саросари кишвар шуд, ба рассом Киёно Ҳунарманд илҳом бахшид. Киёно Ҳунарманд дар ин бора мегӯяд:
мушоҳида кардани зӯровари нисбати ин қадар одам даҳшатбор буд. Аз ҷумла мардону занон ва кӯдакон кушта шудаву ҳазорҳо нафар ба ҳабс гирифта шуданд.
Кори ҳунарманд ба тазоҳуркунандагон эҳтиром мегузорад, чун эътирозҳои «Зан, зиндагӣ, озодӣ» ба як ҳаракати пурқудрат дар саросари Эрон ва дигар гӯшаҳои ҷаҳон табдил ёфт. Киёно Ҳунарманд чунин даъват мекунад:
бароям суҳбат кардан дар ин бора зарур буд, зеро ин бузургтарин ва муҳимтарин ҷунбиши феминистии замони мост, аммо дар бораи он то ҳадди лозима ҳарф зада намешавад.
Калимаҳои «зан, зиндагӣ, озодӣ» ҳамчунин ба таври рамзӣ дар тирезаҳо дар шакли такрорӣ навиштаву торҳои мӯйҳо дар девори намоишгоҳ овехта шудаанд. Киёно Ҳунарманд дар идомаи суҳбаташ афзуд:
дар оғози тазоҳурот занони зиёде ба кӯчаҳо баромаданд. Онҳо ҳам аз куштори Маҳсо ва ҳам аз шеваи бархурди ҳукумат бо эътирозҳо хеле хашмгин буданд. Аз ин рӯ онҳо бо нишони эътироз мӯйҳояшонро буриданд. Дар пайи бисёре аз занон дар саросари ҷаҳон барои нишон додани ҳамраҳӣ бо занони эронӣ ба буридани мӯйи худ оғоз карданд. Аз ин рӯ ман ба мӯйҳо ишора кардам.
Барои Андрея Барон дидани мӯйҳо дар девор ҳайратовар буд.
Чизе ки ба ман сахт таъсир кард дидани мӯй дар деворҳо буд, зеро мӯйҳо дар муборизаи бонувони эронӣ барои озодӣ нақши калидӣ доштанд. Ҳамчунин дастони хунолуд баёнгари хушунат дар нисбати занонест, ки дар Эрон ҳақталабӣ мекунанд.
Киёно Ҳунарманд чунин даъват мекунад:
ман фикр мекунам ҳоло беш аз пеш мо бояд дар ҳама ҷо аз ҳуқуқи занон ҳимоят кунем. Мушоҳидаи он, ки занон дар Эрон ҳамарӯза амалҳои оддии беитоатӣ ба мисли напӯшидани ҳиҷобро анҷом медиҳанд, илҳом бахш аст. Онҳо хеле ҷасуранд ва ман инро меписандам.
Киёно Ҳунарманд мегӯяд, ӯ ба илова кардани дастҳо барои ҳар қурбонии эътирозҳо, ки маргашон тасдиқ шудааст, идома хоҳад дод.
صد بار گفتم که قرامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که قرامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که قرامت من همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که قرامت من همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست.
عاشقان درش فرنگ است، اگرچه اقتدار عاشقان درش فرنگ است، ولی با نام تو من اقتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من اقتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای هر کلام بودن سلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای هر سلامت هر کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است.
یک چای خانه در شهر استانبول ترکیه به میزوجان از تمام جهان خوراکای ملی تاجیکی پیشنهاد میکند. این چای خانه که تاجیکانه نام دارد با نقش و نگاری ملی تاجیکی آرایش یافته است و در آن موسیقی تاجیکی صدا میدهد. حالا این چای خانه به یک مکان دیداربینی و تناول خوراکای ملی برای تاجیکان مقیم ترکیه و مهمانان خارجی تبدیل شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. پلاوی تاجیکی، شکراب و قروتوب، فطیر و کلچه ها و چای سبزی تاجیکی. این همه را در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چای خانه تاجیکانه آماده و پیشنهاد مشتریان می شود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است. هرگاه اهدیه سبزای و دانشجوی تاجیک در ترکیه رو خماری خوراکای تاجیکی گیرد به اینجا می آید. زیرا به گفته همصحبتی ما اینجا تمام خوراکای پسندیدهش رو پیدا کرده می تواند. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بار اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراکا بسیار بامزه است. علل خصوص قروتوب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا دو سه مراتبه می آیم. عادتا کارم خیلی زیاد است، اما کوشش می کنم که برای خوردن خوراک ملیمون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است، همه چیزهای ملی.
چای خانه تاجیکانه نه تنها خوراکای ملی تاجیکی دارد، بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه در تاجیکستان احساس میکند. مثل اهدیه، هر تاجیکی که به استانبول میرود به این مکان میرود. نقش و نگار ملی و موسیقی تاجیکی از ویژگی های دیگر این چای خانه است که مشتریان را بیشتر جلب میکند. روزیه حیدرو که از ازبکستان به ترکیه آمده است برای چشیدن خوراکای ملی به این مکان آمده است. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما امروز به فلوریا می رفتیم. آنجا اتفاقا با یک نفر از سمرقند بخوردیم. آنها به ما اینجا را مشوره دادند. ما شوربا فرمایش دادیم. بسیار بامزه بود. از سرآشپز منت دارم. من امروز خودم را در ازبکستان تصور کردم.
در چای خانه تاجیکانه نزدیک 20 نفر کار میکنند که اکثرا تاجیکان. چای خانه روزانه تقریبا به 300 نفر خدمت میرساند. سیراج الدین دو سال است در این چای خانه پیش خدمت است. میگوید اگر نصف مشتریان چای خانه تاجیکان باشند، نصف دیگر خارجیان هستند که به استانبول میوند. سیراج الدین نعیم‌زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیشتر مهمانان از خارج، از فرانسه، از روسیه، از اوکراین بیشتر میبینند.
چای خانه ملی تاجیکانه در شهر استانبول ترکیه جای جشن و مرکه ها هم گشته است. تبریز سیراج الدین میگوید گاهی عیدهای ملی و گاهی دیگر جشن های دولتی اینجا برپا میشوند.
حتی میشود که آدما میخواهند زادروز خود را گذرانند. حتی شده است که توی گذراندن در اینجا.
این چای خانه دو سال پیش زمان در خود را برای میزاجانش باز کرد که شهر استانبول ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان و چین مکانی کار و تجارت تاجیکان شده است. مالکانش میگند هدف از بنیادی آن فراهم کردن مکان است که هموطنان آنجا با هم دیدار بینند و در فضای تاجیکانه طعام های ملی تناول کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌هایی هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتم عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمانها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه‌ای که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گپ گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان می‌بریم.